11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
من هم سلام و تبریک عرض میکنم خدمت شما همراهان خوب. آل جعفر هستم در خدمتتون.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاع شما میرسانیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار ادعایی مبنی بر اینکه گشایش اقتصادی رئیس جمهور درباره پذیرش شرایط تحمیلی FATF میگه این شایعه نمونه‌ای از تحریف و نشانه غلط دادن به مردمه. آقای مصباحی مقدم تاکید کرده که مجمع اگر پذیرش FATF رو به مصلحت کشور میدید اون رو تصویب میکرد، اما FATF چیزی جز خسارت برای ملت ایران به دنبال نداره و پذیرشش منتفیه و به وعده رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی ربطی نداره.
مجلس وزیر جهاد کشاورزی رو برای پاسخگویی درباره مسئله گندم احضار کرد. بعد از حاشیه‌هایی که به دنبال حذف بودجه خودکفایی در تولید گندم و واردات گندم توسط شرکت خانوادگی سعید حجاریان به وجود آمد، نمایندگان طرح سؤال ملی از آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی رو کلید زدند. به گفته ای آقای آزادی خواه نماینده مجلس، نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به سؤال نمایندگان درباره حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم که موجب واردات این محصول توسط افراد خاص شده قانع نشدند و طرح سؤال از آقای خاوازی را در صحن علنی کلید زدند. این سؤال را دیروز هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرد. چندی قبل آقای خضریان بر اساس آگهی روزنامه رسمی و اطلاعاتی که به فضای مجازی درس کرده بود فاش کرد آقای حجاریان عضو برجسته جریان اصلاح طلبان و همسرش که متخصص زنان و زایمانه به همراه پسرشون زدن تو کار واردات و سال 92 یک شرکت فامیلی زدن به نام راشا تندیس پارسیان و در چند نوبت گندم و جو از قزاقستان وارد کردن.
گزارش‌ها از افزایش 30% تا 100% قیمت لبنیات حکایت می‌کنه. همکارم دارویی به سطح شهر رفته و قیمت لبنیات و میزان افزایش اون رو جویا شده.
شما به عنوان فروشنده با من این که الان قیمت لبنیات چقدر افزایش داشته؟
قیمت‌ها خیلی رو به بالا، مثلا دو هفته پیش ماستی که بوده 23 تومن، الان شده 29 تومن، 29.500. شیره یه لیتری بطری مثلا 5 تومن بوده، الان 7.300 شده. تو یه ماه اخیر مثلا.
پنیره که عمدتاً 25% گران شدن. شیر حالا چون بیشتر به چشم میاد 15% افزایش قیمت دارن. ماستا هم دقیقاً همین روال داره. یعنی ماستا یه داریم که 20% گران شدن.
الان میزان فروششون به چه صورته؟
خیلی پایین‌تر.
اومده پایین. خیلی پایین. یک چهارم فروش افت کرده.
به عنوان مصرف کننده که الان اخیراً لبنیات خریداری کرد. الان قیمت چطور؟
قیمتش که بیشتر شده، مثلا یه ظرف کوچیک نیم کیلویی شاید من بنزه خودم میگرفتم شاید بوده 5 تومن 6 تومن میشده، ولی الان مثلا 10 تومن میشه.
من خودم شیرو میخریدم تا یه ماه پیش 3 و خورده‌ای، الان شده 7 تومن، 7 و 500. هر روز داره 500 تومن 1000 تومن گرونتر میشه. بعد تازه شیرم نمیخوریم که، آبه.
در واکنش به این مسئله آقای رایگانی سخنگوی سازمان تظاهرات حکومتی توپ رو تو زمین وزارت سمت انداخته و گفته وقتی قیمت‌گذاری محصولات لبنی با تأخیر انجام میشه تولید کننده برای جبران زیانش مجبور قیمت رو بالا ببره تا تولید نخوابه. معاون بازرگانی داخلی وزارت سمت هم متقابلا توپ رو تو زمین سازمان تظاهرات انداخته و میگه انواع ماست، شیر و پنیر مشمول نرخ‌گذاری ان و سازمان تظاهرات باید روی قیمت اون ها نظارت کنه.
در نظام قیمت گذاری این کالاها 3 تا کالای پرمصرف انواع شیر و ماست و پنیر یو اف 400 گرمی مشمول نرخ گذاری، بقیه اقلام کالای لوکس حوزه لبنیات به حساب میان، بنابراین ما اون بخش رو قیمت گذاری نمی کنیم. در حال حاضر مثلا در شیر بطری کم چربی 0.1% قیمتش 5.600، نیم چربی 2% 5.900 و پر چربی 3% 3.500. در شیر کیسه‌ای هم 1.5% چربی 900 گرمی حدود 4000 تومانه که این کیلوی پلاستیکیه عرض می‌کنم. در ماست انواع در گروه 900 گرمی کمچرب 1.5% 3400 تومانه، پرچرب 3% 7300 تومان و در ماست 2.5% یپی کمچربش 1.5% 15% 18.9%. خواهشم از آقای رایگانی به عنوان مسئول نظارت بر بازار اینی که به جای که اطلاع رسانی بکنن که محصولات گرون شده، این اقلامی که بنده عرض کردم مشمول نظام قیمت گذاریه و ایشون و همکارانشون در سازمان تعهدات حکومتی و همکاران خود ما در سازمان حمایت و سازمانهای صنعت مکلفن این ده قلم کالا رو نظارت کنن و هر واحد تولیدی که این اقلامی که بنده عرض کردم قیمتها رو رعایت نکنن حتما باید مشمول اعمال قانون بشن. این رویه درستی نیست که هر کس اعلام کنه که من اگر قیمت گذاری ها به موقع انجام میشد تولید کننده اینجوری میشد. کی گفتم چه حرفیو؟
جالب خانم که تو این پاس و پاسکاری مسئولین توپ میندازن تو زمین اون یکی و این یکی مقصره و اون یکی مقصره، قیمت ها بالا میره بعدش هم به فراموشی سپرده میشه و مردم باید قیمتای بالا رو اونم در حوزه مثلا لبنیات که خیلی هم ارتباط داره با سلامت
مردم هستن که بیشتر حس میکنن.
آره مردم بیشتر حس میکنن و فراموشی سپرده میشه.
بله.
در حالی که وزارت راه قصد داره باجه‌های پرداخت نقدی عوارض رو بار دیگه در بزرگراه‌ها برپا کنه، پلیس میگه آماده است عوارض رو الکترونیکی از رانندگان دریافت کنه. رئیس پلیس راهور ناجا گفته زیرساخت‌های پلیس برای اجرای سراسری طرح پرداخت الکترونیکی عوارض ETC در جاده ها از شهریور یا اوایل مهر آماده است. سردار هادیانفر اضافه کرده نیروی انتظامی برای آغاز این طرح منتظر تکمیل اطلاعات وزارت راه و شهرسازیه.
ETC قانونه، با هماهنگ وزارت راه مقید به این هستیم که بحث کنترل ترافیک الکترونیکی انجام بدیم در آزاد و لذا ترافیکی که پشت اینا ایجاد میشه، تراکمی که پشت اینا ایجاد میشه، نوعا تصادفات شدیدی که تو پشت عوارضی ها ایجاد میشه در زمانی که پیک ترافیک داریم کیلومتری ما مجبور میشیم یه جای بریم رها کنیم که مثلا بار سبک بشه، این روز مشکلاته. انشالله ما تو تفاهمنامه که فرمانده ناجا با آقای وزیر امضا کردن، یکی از موضوعات این تفاهمنامه که یک تفاهمنامه مستقلی هستش، تعامل و همکاری در حوزه ETC هستش، در واقع تو بحث کنترل الکترونیک هستش. ما زیر ساختمون کاملا آماده است. از نظر فنی ما فقط منتظریم که دیتای وزارت راه بیاد رو سیستم بشینه و بتونیم اون سیستم رو از 1/6 اجرایش کنیم.
رئیس پلیس راهور درباره پلاک سوم خودروها هم گفت قراره یه شرکت داخلی این کار رو انجام بده. پلاک سوم خودرو تراشه‌ایه که روی خودرو نصب میشه و تخلفات رو آنلاین ثبت میکنه.
رزمایش همدلی مؤمنانه با عنوان نذر حسینی در نیروی انتظامی آغاز شد. در این مرحله که دومین مرحله رزمایش همدلی مؤمنانه است، بیش از 20,000 بسته حاوی انواع مواد غذایی با کمک کارکنان نیروی انتظامی تهیه شده و بین نیازمندان کرونایی در سراسر کشور توزیع میشه. ارزش هر بسته حدود 350,000 تومانه و شامل روغن، ماکارونی، حبوبات، چای، رب، قند، برنج و ماست.
مدیر عامل شرکت بورس تهران تغییر وضع سهام عدالت از مستقیم به غیر مستقیم و بالعکس رو رد کرد. آقای صحرایی گفته روز گذشته خبری مبنی بر تغییر وضع سهام عدالت از مستقیم به غیر مستقیم در رسانه ها منتشر شد که درست نیست و افرادی که روش مستقیم رو انتخاب کردن میتونن 30% دوم سهامشون رو مثل گذشته از طریق کارگزاری ها یا بانک ها بفروشن. و اضافه کرده تا کنون هیچ تصمیمی برای تغییر روش مدیریت سهام عدالت گرفته نشده. سخنگوی سهام عدالت هم گفته کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند بعد از ورود شرکت سرمایه گذاری استان به بورس میتونن کارت اعتباری بگیرن. آقای فهیمی گفته از هفته آینده 30 شرکت استانی وارد بورس میشن که مجموع ارزش اونها بیش از 700,000 میلیارد تومانه.
راه اندازی کسب و کار در کشور تسهیل شد. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار میگه زمان راه اندازی کسب و کار در کشور به 3 روز کاهش پیدا کرده. به گفته آقای فیروزی این در حالیه که بر اساس اعلام بانک جهانی 72.5 روز زمان برای شروع فرایند کسب و کار و ثبت شرکت لازمه.
بانک جهانی خب اعلام کرده بود که 72.5 روز برای فرایند شروع کسب و کار که عبارت است از ثبت یک شرکت، بعد گرفتن کد اقتصادی و اقدامات مالیاتیش، بعد گرفتن کد تامین اجتماعی و کد کارگاهیش و بعد از اون ثبت آگهی روزنامه رسمی و آگهی روزنامه کسی رو انتشار و در نهایت گرفتن دفاتر پلمب شده. این فرایندی که به عنوان فرایند شروع کسب و کار توسط بانک جهانی بررسی میشه و در تهران هم فقط بررسی میشه، این رو اعلام کرده بود که 72.5 روز زمان لازم هست که این فرایند طول میکشه و الان با پنجره واحد شروع کسب و کار که در اتاق تهران در 10 خرداد راه اندازی شد و چند هفته پیش هم در 4 تا مرکز استان اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز راه اندازی شد، این عدد به زیر 72 ساعت رسید. یعنی از 72.5 روز ما به زیر 72 ساعت کمتر از 3 روز رسیدیم و همین الان اگر کسی بخواد یک شرکت مسئولیت محدود رو ثبت بکنه در تهران، اگر مراجعه بکنه به اتاق بازرگانی تهران، میتونه ظرف کمتر از 3 روز همه این اقداماتش انجام بشه.
رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به خبرها درباره ارتباط برکناریش با مدرک تحصیلیش میگه بدخواهانش براش پاپوش دوختن. آقای عابدزاده میگه برخی بدخواهانش وقتی نتونستن از کارش ایراد بگیرن سراغ مدرک تحصیلیش رفتن و مدعی شدن مدرک دانشگاهیش جعلیه. رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرده که 40 سال قبل در این سازمان استخدام شده و آیا بدون مدرک میشه در یک سازمان استخدام شد؟ چندی پیش برخی رسانه‌ها مدعی شدن مدرک تحصیلی که رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری از فیلیپین گرفته جعلیه و برکناریش از ریاست این سازمان بی ارتباط با این مسئله نیست. مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان هواپیمایی کشوری دیروز برگزار شد.
مادر شهیدی که برای خوندن و نوشتن وصیت پسرش سواد آموخت. مادر 75 ساله شهید عزت الله کرملی در شهرستان نهاوند برای خوندن وصیت‌نامه فرزند شهید 17 سالش سواد آموخت. این مادر سوخته دل حالا شروع به بافتن وصیت‌نامه فرزند جوان شهیدش روی قالیچه کرده تا وصیت شهید و یاد او رو زنده نگه داره. تصاویر قالی بافی این مادر شهید به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته.
امان از زیرزمین بیمارستان ها. این بار خدا رحم کرد. آتش سوزی بامداد امروز در زیرزمین بیمارستانی 4 طبقه در خیابان سرهنگ سخایی تهران مهار شد. به گفته سخنگوی آتش نشانی تهران، آتش ساعت 2 بامداد امروز از طبقه منفی 2 بیمارستان از اتاقکی که محل نگهداری اسناد بود زبانه کشید و بلا فاصله دودش طبقات بالایی و بخش CCU و شیمی درمانی بیمارستان رو فرا گرفت. آقای ملکی تاکید کرد به دلیل حساسیت مکان آتش سوزی 4 ایستگاه آتش نشانی به خط شدن و مأموران و خودروهاشون رو برای مهار آتش به محل اعزام کردن و جان 20 بیمار رو نجات دادن و اونا رو به سایر بخش‌های بیمارستان منتقل کردن. این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشت. ماه گذشته در انفجار کپسول‌های اکسیژن در زیرزمین درمانگاه سینای شمیران 19 تن از پزشکان و پرستاران و بیمارستان این مرکز متاسفانه جان باختن.
رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی درباره جراحی‌های زیرزمینی زیبایی در شرایط کرونا هشدار داد. دکتر باطنی میگه به خاطر کرونا میزان اعمال جراحی زیبایی جراحان پلاستیک کم شده و این مسئله فرصت خوبی رو برای سوء استفاده افراد غیر حرفه‌ای مثل تکنسین‌ها به وجود آورده تا در مراکز غیر مجاز و غیر استاندارد جراحی زیبایی رو انجام بدن. او به مردم توصیه کرده برای جراحی زیبایی به مطالب منتشر شده در فضای مجازی و یا مجلات زرد به هیچ وجه توجه نکنن. به گفته او در حال حاضر متخصصان جراحی پلاستیک فقط عملهای جراحی رو انجام میدن که علاوه بر جنبه زیبایی جنبه درمانی هم داشته باشه و عملهای زیبایی که فقط هدف زیبایی داره انجام نمیشه.
و در حالی که هنوز ماجرای تعیین هویت سهار رضانژاد کوهنورد گم شده در ارتفاعات جهان‌نمای کردکوه تموم نشده، ماجرای گم شدن یک کوهنورد دیگه اصحان عمومی رو متوجه خودش کرده. سهراب اسدی 69 ساله سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی روز شنبه به تنهایی از مسیر کوه صدف عازم ارتفاعات پیشکوه در تربت حیدریه شده بود، اما با گذشت بیش از 1 روز و تلاش گروه‌های امدادی هنوز اثری از اون به دست نیامده. عملیات جستجو برای این کوهنورد صبح امروز دوباره آغاز شد.
و شاخص بازار بورس الان 2,069,200 واحده که در مقایسه با دیروز 934 واحد افت کرده. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری. شما میتونید نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید.
از آن ظهر ساعت 13:10 است. روزتون خوش. خداحافظ.
خانم به جازه، مامانمو گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویه آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره با اصل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخ شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
رخاوت، به نام ایزد یکتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رخاوت خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 مرداد ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 10 اوت 2020 میلادی و مطابق است با 20 ذی حجه 1441 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان افزایش قدرت تکثیر ویروس کرونا و پرهیز از حضور در تجمعات. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار 24 آذر ماه 1398 در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد و به تدریج به سایر کشورهای دنیا سرایت کرد. در ایران نیز همزمان با شیوع بیماری کرونا نشست‌های علمی تشکیل و دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی تدوین شد و هماهنگی بزرگی بین دستگاه‌ها به وجود آمد و اغلب اونها با تصور اینکه مسیر ساده است و بیماری به راحتی کنترل میشه وارد عرصه شدند. موج اول کووید 19 در کشور با تعطیلات نوروز و ماه رمضان همزمان بود که خود به خود منجر به کاهش فعالیت‌ها شد و تعطیلی که صورت گرفت به مهار بیماری کمک کرد. اما با اثرگیری فعالیت‌ها و جهشی که ساختار ویروس پیدا کرده، قدرت انتقال اون بیشتر شده و افرادی که مبتلا میشن دچار عوارض بیشتری میشن. این بیماری هنوز درمان و واکسن مشخصی نداره. افزایش شمار مبتلایان و تعداد بیمارانی که فوت میکنن و همچنین ابتلای کادر درمان به این بیماری و کاهش نیروی بیمارستان‌ها حجم کار بسیاری رو بر کادر درمان تحمیل میکنه و این باعث خستگی جسمی و روحی اونها شده. در چنین شرایطی راه حل اصلی پیشگیری است. برگزاری هر گونه مراسمی که در اون تجمعات زیاد باشه منجر به ابتلای افراد بسیاری میشه. با توجه به افزایش شمار مبتلایان به نظر میرسه قدرت تکثیر ویروس افزایش یافته. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم هر جایی که هستید. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز در مورد افزایش قدرت تکثیر ویروس کرونا گفتیم و اینکه این ویروس از آذر ماه گذشته زمان شیوع اون در ووهان چین تا کنون جهشی داشته که ساختار ویروس رو عوض کرده و قدرت انتقالش هم بیشتر شده و افرادی که مبتلا میشن دچار عوارض بیشتری هستند. در این خصوص همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
روزا تو این روزهایی که میگن حالا ویروس کرونا هست دیگه، درست شنیدی دیگه؟
درست.
چند ماه حالا این ویروس مهمون ایرانه؟
از اولای اسفند ماه.
از اولای اسفند ماه اومده تا هنوز که ما توی مرداد ماه هستیم این ویروس تو ایران هست.
بله درسته.
شیش ماه. خب برای این که مبتلا نشیم به این ویروس چی کارا میکنی؟
ماسک میزنیم، دستکش دستمون میکنیم، دستمون رو زیاد میشوریم، حواسمون از رعایت میکنیم، یا مثلا تو جای پرتجمع نمیریم، یا مثلا وقتی کار واجب داریم میخوایم بریم جای دستکش و ماسک و اینا دستمون.
الان اومدی بیرون، قرار کجا بری؟
میخوام برم خرید کنم.
این روزا رعایت میکنید؟ چقدر از خونه میریم بیرون؟
من خیلی کم.
چرا خیلی کم؟
خاطر همین کرونا خیلی کم، فقط یه خرید روزانه.
چرا ماسک استفاده میکنید؟ به خاطر
همین کرونا دیگه. بله.
فکر میکنید یکی از اصولی که باید توی خیابون رعایت کنید زدن ماسک؟
بله.
وقتی میرین خرید چی کار میکنید؟ چیا رو رعایت میکنید؟
فاصله گذاری.
فاصله. یعنی سعی میکنید توی خرید حتما از طرف مقابل فاصله داشته.
حداقل یک متر اینا فاصله داشته باشه.
اصولا با خانواده یا خود تنهایی تو این روزا میای بیرون بازی میکنی؟
نه اصلا. ما الان قرنطینه ایم، فقط به خاطر اینکه الان برم یه تخم مرغ بگیرم اومدم بیرون.
آها. بله درسته. کی بهت گفته که ما شما الان قرنطینه ایم، بعد بیشتر رعایت کنین کمتر بریم بیرون؟
مادرم، پدرم و خودم میدونم. الان اوضاع رو میبینم، اخبار رو نگاه میکنم که چقدر وضعیت بده یا وقتی کسی بگیره چه جوری میشه.
درسته. با توجه به اینکه شما خبر رو گوش میدی، آمار مبتلایان بیشتر شده یا کمتر؟
بیشتر.
واقعا یه سری من میبینم توی مترو، یه سری میبینم اصلا ماکس نمیزنن، رعایت نمیکنن فاصله گذاری. بله
باید رعایت کنیم، تو قرنطینه باشی. الان بعضی ها اصلا کرونا رو دیگه جدی نمیگیرن، ول کردن این موضوع رو. باید بیشتر رعایت کنیم تا این اینم واکسنش بیاد بره.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو
یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری پژوهشی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. با ما همراه باشید. ساخت خازن‌های فشار قوی در کشور. تأثیر زمانبندی غذا خوردن بر سلامت متابولیک بدن. انگل‌ها موجودات مهمی هستند که باید حفظ شوند. کووید 19 و افزایش ترس و افسردگی. نخستین خازن‌های فشار قوی کشور در دانشگاه صنعتی عراق طراحی شد و به بهره برداری رسید. دو خازن فشار قوی با استفاده از تکنولوژی عایق‌های خشک و رزینی برای نخستین بار در کشور طراحی و ساخته شد. این خازن‌های ظرفیت بالا مراحل تست رو در آزمایشگاه عایق دانشگاه صنعتی عراق طی کرد و به عنوان نمونه صنعتی شده در این آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفت. این خازن‌ها از لحاظ ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی در سطح ولتاژی بزرگترین تجهیزات خازنی در کشور و جهت تست‌های عایقی و تزریق جریان به کار گرفته میشن. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون دریافتند که زمانبندی غذا خوردن میتونه به سلامت متابولیسم بدن کمک کنه. پژوهشی که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده نشون میده که تقریباً همه سلول‌های بدن ساعت مخصوص به خود رو دارن و تعامل این ساعت‌ها با یکدیگه نقش مهمی در سلامت متابولیسم بدن داره. پژوهش‌های بسیاری نشون میدن کارمندانی که به صورت شیفتی کار می‌کنن از اضافه وزن و دیابت رنج می‌برن، زیرا همکاری لازم بین ساعت‌های درونی بدن اونها وجود نداره و زمان غذا خوردن اونها هم نامنظمه. به هر حال اطلاعات کمی در مورد تعامل میان ساعت‌های درونی و زمانبندی غذا خوردن و همچنین تأثیر اونها بر سلامت کلی بدن وجود داره. ساعت‌های درونی مغز با ساعت‌های بافت‌های محیطی هماهنگ میشن و اختلال در تنظیمات این سیستم میتونه به اختلال متابولیک بدن منجر بشه. پژوهشگران در این پروژه موش‌هایی رو مورد بررسی قرار دادن که ساعت درونی سلول‌های اصلی بافت کبد موسوم به هپاتوسیت در اونها مختل شده بود. پژوهشگران دریافتند که این اختلال به انباشته شدن تریگلیسرید در خون می‌انجامه و میتونه به بروز بیماری قلبی، دیابت و سکته منجر بشه. نتایج این پژوهش اهمیت ساعت درونی رو در بافت محیطی کبد و رسیدن به سلامت متابولیک نشان می‌دهد. یک گروه بین المللی از دانشمندان این موضوع رو مطرح کردند که انگل‌ها موجودات مهمی هستند و باید برنامه‌ای برای محافظت از اونها ارائه بشه. شاید همه ما نگاه خوبی به انگل‌ها نداشته باشیم و اونها رو عامل بیماری بدونیم، اما با این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که تنها 4% از انگل‌ها میتونن انسان رو بیمار کنن و بیشتر اونها نقش‌های مهمی در بوم شناسی به عهده دارن. در حال حاضر تنها 10% از انگل‌ها شناسایی شدن و در نتیجه بیشتر اونها در حوزه پژوهشی قرار نگرفتن. یه گروه بین‌المللی از دانشمندان تصمیم گرفتن ایده متداول در مورد انگل‌ها رو تغییر بدن و برنامه‌ای برای حفظ اونها ارائه کنند. هدف از این پژوهش تاکید بر موضوع از بین رفتن انگل‌ها و انجام اقداماتی برای حفظ انگل‌هاست. اما نکته مهم